در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. گرچه چون موج مرا شوق ز خود رستن بود، موج موج دل من تشنه پیوستن بود. یک دم آرام ندیدم دل خود را همه عمر، بس که هر لحظه به صد حادثه آبستن. خواستم از تو به غیر تو نخواهم، اما خواستنها همه موقوف توانستن بود. کاش از روز ازل هیچ نمی دانستم، که حبوط ابدم از پی دانستن بود. چشم تا باز کنم فرصت دیدار گذشت، چشم تا باز کنم فرصت دیدار گذشت، همه طول سفر یک چمدان بستن. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، دوستان خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله در این روزهای پرخیر و برکت بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. طاعات عباداتتون انشاءالله قبول باشه. حاج حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، طاعات عبادات شما هم قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه بینندگان خوب سمت خدا، و یه خدا قوتی هم تو این گرمای حالا بعضی از شهرها که میشنویم 50 درجه، بالای 50 درجه در این تابستان. اونایی که سال اولشون هست، اونایی که کارهای سنگینی دارن، به همه خدا قوت میگیم. من حالا خدا قوت که خوبه، ولی یه تعارفه، یه روایت بخونم، این روایت بالاترین خدا قوت باشه.
خیلی خوب.
از امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، حضرت فرمودن که خیلی تعبیر قشنگیه، فرمودن اخترتم من دنیا کم، من از دنیای شما سه چیزو برگزیدم: صوم و سیف و اکرام و ضیف و ضرب و به سیف.
به به،
فرمودن گلچین من از دنیا این سه تا هست: صوم و سیف،
روزه
در تابستان. ببینید به هر ترتیب، اگر الان در فصل تابستان گرما هست و کار سختی هست، قطعا اجر و پاداشش خیلی بیشتره. البته من اینو باز اضافه کنم، خیلی خیلی الان زحمت زیادی داره، ولی باز هستن کسانی که روزشون از ما هم سخت‌تر هست. حتما میدونید در بعضی از کشورها الان روزها تقریبا حدود 20 ساعته، 20 ساعت، بعضی مناطق هم 22 ساعته.
22 ساعت.
بله بله. در حالا بینندگان اگر مراجعه کنن به افقهای کشورهایی در شمال اروپا، اسکاندیناوی، اونا تقریبا بین 20 ساعت در بعضی از مراکز 20 ساعت و بیشتر هم دارن. روز 20 ساعته میگیرن، 22 ساعته میگیرن. البته قبول داریم هوا اونجا خوبه، ولی طول روزشون خیلی زیاده و مسلمان‌های خیلی پروپا قرصی هم اونجا هست. آقای شریفی باور بفرمایید، من یه جوانی رو می‌دیدم خدا شاهده اگه نامش الان بیارم اون بینندگانی که اونجا بعدن برنامه رو میبینن میگن حالا نمیخوام نام، خیلی جوان پاک و خوب، میگم من سه ماه رجب، شاید 22 سالش بود، سه ماه رجب، شعبان و رمضان روزه میگیرم.
ماشاءالله.
تو همین 20 ساعته بخاطر تابستان
سه ماه متوالی،
سه ماه رجب، شعبان و رمضان من دست این جوان رو میبوسم.
برام دعا بکنن زو
دعا بکنن. اگر الان نامش رو میبردم دوستانی که اونجا بودن همه ها نمیخواد، شاید راضی نباشه واقعا که اهل این برنامه هستن، یقینا راضی نیستن. دقیقاً سه ماه رجب، شعبان و رمضان، جوان 20 ساله با روز 20 ساعت روزه میگیره تمام این. البته عرض کردم در این حال خدا قوت این کلام نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، فرمود من سه برگزیده، سه گلچین دارم از دنیای شما، یکی صوم و سیف، روزه تابستان، دوم اکرام و ضیف، احترام و پذیرایی از مهمان، مخصوصا تو ماه رمضان کسایی که تواناییشون هست از افطاری دادن انشاءالله استفاده کنن. البته یادم یه وقتی حاجای فرزاد تذکری هم میدادن افطاری دادن خیلی خوب، ولی مواظب باشیم زن و فرزندمون رو اذیت نکنیم، خانوما رو مخصوصا
معذب نشن.
باور کن ما الان یه جایی وقتی میریم افطاری میبینیم تو این گرما خانوم ها با چه زحمتی باید تهیه کنند و این هر طریق یه جوری باشه که اونا هم اذیت نشن. دوم اکرام و ضیف، سوم هم وزر با به سیف، جهاد در راه خدا. این سه برگزیده و گلچین امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. واقعا این تعبیرات برای ما یک خدا قوتی هست. قطعا ثواب و پاداش این روزها بیشتر هست، مخصوصا تو بعضی از مناطق که هوا خیلی گرمه، بعضی کارهایی که خیلی سنگینه. یه بار دیگه ما از کارفرماها تقاضا کنیم که تا اونجایی که ممکنه در ساعات کاری انشالله همونطوری که در ادارات دولتی اینجوریه در کار
ملاحظات داشته باشن.
من باز دیدم بعضیا میگن همون 12 ساعتی که قبل از ماه رمضان داشتیم بازم داریم. نه، ساعتو کم کنن ولی حقوقو کم نکنن. یقین داشته باشن، یقین داشته باشن ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خدا جبران
و جبران.
خدا جباره.
بسیار خیلی شروع خوب و پربار و
ان شاء الله.
ان شاء الله ببینیم بحث امروز ما به کجا خواهد رسید با حاجی حسینی عزیزمون. ما بحثمون اسامی قیامت بود و نامهای قیامت. امیرالمؤمنین بارها و بارها این جمله رو می‌فرمودن که تجهزوا رحمکم الله فقط نودی فیکم بر رحیل، بانگ رحیل همیشه هست و منادی ندا میده و ما خودمون رو تجهیز بکنیم. اسامی قیامت را جای حسین شما که میگفتید و من یه وقتایی مرور میکنم با خودم، ارتباط مستقیمی داره با رفتار ما، با اعمال ما، با زندگی ما در این دنیا. یعنی اگر این دنیا درست زندگی بکنیم، این اسامی قیامت که شما میگید خیلی آدم نفس راحتی میکشه، ولی اگر مسیر زندگیمون اونجوری که باید و شاید ترسیم نشه و تعریف نشه، من فکر میکنم که مثل همیشه این ترسایی که من دارم اینجا مقابل شما نشستم و این اسامی رو شما میگی و این ناآرامی که وقتایی گریبانگیر همه ما میشه. امروز ببینیم حاجی حسین کدوم یکی از نامهای قیامت و اسامی قیامت رو برای ما شرح خواهند داد و ما سراپا گوشیم. حاجی حسین،
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. البته این که شما فرمودید انذار و ترس، یادم اومد وقتی مرحوم آیت الله ملکی تبریزی رضوان الله علیه، فقیه عارف که امام ما دو سالی شاگرد مکتب اخلاقی امام
صاحب المراقبه،
بله بله، میگن وقتی به ایشون اعتراض کرده بودن اونایی که پامنبرشون بودن، گفته بودن آقا شما خیلی انذاری صحبت میکنید، بشارت بگید. ایشون فرموده بود که من که تو حالا انذاری صحبت نکردم، فردا شب بیایید انذاری صحبت کنم. اون وقت ببینید اینجوری معروفه که قصه میگن وقتی اون تصمیم میگیره انذاری صحبت کنه، اون شبی که انذاری منبر میره چند نفر از مجلسشون بیهوش میرن بیرون، از هوش میرن. بله، به هر ترتیب امیدواریم، ما نیاز داریم، البته ما هم بشارت هم انذار نیاز به هر دو داریم انشاءالله. ما در بحث اسامی قیامت رسیده بودیم به یوم التغابن، گفتیم یکی از اسامی قیامت سوره‌ای در قرآن هست به نام سوره تغابن.
بله.
و این آیه مبارکه یوم یجمعکم لیوم الجمع، آیه نهم سوره تغابن، ذالک یوم التغابن، فردا قیامت روز تغابن هست.
همون همین یک مورد هم هست،
همین یک مورد هم هست در قرآن، روزی است که عده‌ای معلوم میشه که مغبون شده. نکته مهمی که هست این است که بازم تأکید میکنیم، ببینید یوم الحسرت، یوم الندامه، یوم التغابن، هر سه برای خوبا هست یا بدا؟ برای هر دو، برای هر دو. اونایی که ماه رمضان 12 رمضان تا اینجا روزه گرفتند، باز فردا قیامت حسرت میخورن، کاش کم بیشتر استفاده کردن. اونایی که قرآن خوندن، اونایی که مجلس رفتن مسجد، اونایی که نرفتن حسرت میخورن، اونایی که رفتن میگن کاش بیشتر، اونایی که رفتن یوم التقابون ندامت، حسرت مال همه است. روایت داریم، اونها کلام ما نیست، یه حدیث رو از روض الجنان مرحوم ابوالفتوح رازی خوندیم، این عالم بزرگ مفسر قرن هفتم هست، یعنی تقریبا حدود 800 سال از وفات بزرگوار میگذرد. ابوالفتوح رازی تفسیر داره، تفسیرش فارسی هم هست، روض الجنان. ایشون در تفسیر خودشون حدیث رو از پیامبر خدا نقل کردن که هم خوبها هم بدا فردا قیامت مغبون میشن، هم خوبها هم بدا. رمزش چیه؟ اون نکته بسیار بسیار لطیفی که علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن. ببینید معیار سنجش دنیا و آخرت متفاوته. در دنیا ما هر چیزی رو سنجیدیم همون است که درجه به ما نشان میده. الان فرض کنید کسی مثلا میخوام ببینم درجه حرارتش چقدره، تب داره یا نداره. وقتی این درجه رو میگذارن میگن اگه 37 درجه بود این طبیعی خوب، اگر یه درجه بیشتر بود یه درجه گرمه، دو به همین مقدار،
این معیار ماست،
این معیار. اگر درجه نشون داد 40 میگن آقا این 3 درجه
تب داره،
بیشتر از این نیست. معیارا تو دنیا همینه. ولی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمون معیارهای قیامت اینجور نیست، اونی که آدم مغبون میشه، اونی که آدم مغبون میشه، نه معیار پاداش نه معیار عقاب، پناه بر خدا، نه معیار پاداش نه معیار عقاب. یعنی وقتی خدا پاداش‌های فراوانی به خاطر یه روزه، به خاطر یه نماز، وقتی پاداش‌های فراوان اونجا خدا به ما میده مغبون میشیم، میگیم ای کاش الان ماه رمضان حتما عزیزان روزی یک جز قرآن رو که حتما خوندن، ولی فردای قیامت میگن ای بابا گفته بودن که هر یه آیه قرآن ثواب یه
ختم قرآن،
کاش بیشتر خونده بودیم. درست اونجا متوجه میشن، باز میگن ما مغبون شدیم. و در قصه بدها، بدهاش خیلی هشدار آیه شریعتی واقعا عرض کردم، اینا انذار وقتیه که ما بلرزیم از این آیات. سوره مبارکه زمر آیه 47، سوره زمر آیه 47 قرآن میفرماید بدا لهم من الله ما لم یکون یحتسبون. اهل عذاب وقتی عذاب قیامت رو میبینن باور نمیکنن، چیزی میبینن که لم یکون، قرآن دیگه، این افسانه که نیست که. بدا لهم من الله، بدنی آشکار میشه، عذابی رو در قیامت میبینن لم یکون یحتسبون،
فکرش نمیکردن.
ببینید سنجش ها عوض شد، تو دنیا سنجش همونه، هرچی نشون داده همانه، اما در قیامت اینجور نیست. پاداش اونقدر سنگینه که با سنجش دنیای قابل سنج، عذاب اونقدر سنگینه که اصلا با این سنجش ها قابله. یه روایتی داریم که اهل آتش رو باز نگن انذاری شد، چاره این واقعا ما نیاز داریم. اهل آتش رو وقتی میخوان مقایسه کنن آتش قیامت رو با آتش دنیا، میگن آتش کسی که در اون آتش هست اگر تو آتش دنیا میذاشتن، توی تنور آتش میذاشتن، خواهشت نمیدونم بخونم حدیث یا نه، اونایی که تو آتش آخرت هستن اونقدر عذابشون سنگینه که اگر اونها رو از اونجا درارن توی تنور آتش دنیا بگذارن، از بس این آرامه خوابشون میبره. میگن یه استراحتی بکنیم تو توی این تنوره هستیم، یه خوابی بکنیم تو برگردیم دوباره با آتش جهنم،
اینقدر که اینجا آرومه، اینقدر اینجا که آرومه، خونکی،
این خوابشون میبنیم، یعنی این بخوابیم اینجا کجا ما چه جای راحتی اومدیم،
پناه بر خدا.
اینا افسانه نیست، اینا اینا متن آیه است. بدا لهم من الله ما لم یکن یحتسبون، چیزای آشکار میشه که باور نمیکردن، باور نمیکردن. بنابراین اونجا میشه یوم التقابون. اون وقت تو همین من جلسم خواهش کردم از بینندگان عزیز که خود همین سوره مبارکه تقابون رو یه ملاحظه بفهم. ببین بلافاصله بعد از انذار بشارته، و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته. کسی ایمان داشته باشه، عمل صالح داشته باشه، خداوند گناهانش رو میامرزه. یدخله جنات تجری من تحت الانهار. اینا همه امیده، همه این پیام ها برست که ما مواظب باشیم، مراقب باشیم، غافل نباشیم، خوابمون نبره. همین جمله که شما اشاره فرمودید، سید رضی رضوان الله در نهج البلاغه داره، شیخ صدوق در امالی داره، امیر مؤمنان در طول 5 سال حکومتشون. اگر بینندگان یه مورد دیگه پیدا کردن به ما پیام بدن، ما هفته دیگه بخونیم. من ندیدم. ما الان یه حدیثی رو اگر 6 ماه پیش تو برنامه خونده باشیم، یه داستانی رو بگیم تکراری باشه، میگن آقا 6 ماه پیشم گفته بودن.
بله.
امیر مومنان تو 5 سال حکومتشون جناب آقای شهیدی بدون استثناء همه شب بدون استثناء برمیگشتن به طرف مردم بعد از نماز عشاء، نه یک بار نه دو بار، 3 بار. این جمله که شما خوندید در نهج البلاغه هست، تجهزوا رحمکم الله فقط نودی فیکم
بالرحیل
و اقل العرجة علی الدنیا. شما یه موعظه دوم بینندگان پیدا کنن که یک امامی 5 سال بدون استثناء هر شب سه بار جمع بزنید در 5 سال چند بار امیرالمومنین سلام الله علیه تکرار کردن، هر شب 3 بار
تجهیز کنید خودتون،
یعنی 5000 بار امیرالمومنین جمله رو تکرار 5000 بار تکرار کردن. اقل الارجة علی الدنیا، دنیا ابن نچسبید به دنیا، اسیر دنیا نباشید. نودی فیکم بر وحید. ببینید در این حالی که انذار بشارته و من یؤمن بالله، کسی که ایمان به خدا داشته باشه و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته، بلا فاصله باز بعدش والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها. خلود بهشتی‌ها رو بیان میکنه، خلود اهل دوزخ رو هم، دائمی بودن بهشتی‌ها در بهشت، دائمی بودن اهل دوزخ در آتش، همه رو داره بیان میکنه. تو همین آیه که اگر بینندگان مراجعه کنن ببین چند تا هشدار تو همین آیه است. چرا یوم تقامونه؟ چند تا هشدار تو همین سوره مبارک است. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. آیه بعد انما اموالکم و اولادکم فتنه فاتقوا الله. ثروت وسیله فتنه آزمایش، ثروت وسیله آزمایش، مواظب باشی. ثروت عیبی نداره ولی مواظب باشی وسیله آزمایشه. اولاد وسیله آزمایشه. انما اموالکم و اولادکم فتنتون، آزمایش. مواظب باشی تو این آزمایش دنیا مقبول نشید اونجا.
یعنی چی کار نکنید؟
از ثروت و اولاد یه جوری استفاده بکنید، تعامل شما با ثروتتون، تعامل شما با اولاد یه جوری باشه که پشیمان نشید. محبت بیش از حد به اولاد،
همون دلبستگی،
نه فرض تو همین قسم، هم دلبستگی، همین که محبت های ما با اولادها گاهی ما رو به خلاف وامی داره. چقدر ببین جواب شیطان، خیلی هستن، واقعیتی نمیشه مخفی کرد، خیلی از ماها
بله
تو خیلی از آزمون ها نمرمون خوبه، تو آزمون نماز 20، تو آزمون روزه، همه روزه گرفتن الحمدلله تو این گرما و شدائد، تو نماز، تو روزه، تو همین آزمون ها موفقیم. ولی تو چه آزمونی کم میاریم؟ تو آزمون محبت به اولادمون، به خاطر اولاد گرفتار گناه میشیم.
ها یعنی اونجا از مواضعمون کوتاه میایم.
در لذا قرآن میفرماد یا آیه قبلش ان من از باز بالاتر دیگه، این صریح قرآن دیگه. ببینید آیه شریف این خطاب به مؤمنینه، اتفاقا یا ایها الذین آمنو داره، نه یا ایها الناس، نه یا ایها الذین کفروا، نه کفار، نه عامه مردم، یا ایها الذین آمنو مؤمنین. ان من بعضی من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. بعضی از فرزندان، بعضی از همسران دشمن شما، بر حذر باشید. همیشه اولاد ما دوست ما نیست، همیشه همسر ما نه. ممکنه اگه نگاه کنیم، امتحان کنیم، اگه ما رو دارن دعوت به گناه، همینجا دشمنی، همین مرز دشمنی. اگر ما رو به گناه دارن دعوت، همین مرز دشمنی. و این یوم تقابون اونجا، اگه اینجا ملاحظه کردیم گفتیم نه دیگه، حالا خانممون دلش میخواد دیگه چیکار بکنیم دیگه، حالا مجبوریم دیگه، نمیشه دل خانمش کسی، اون هر چی گفت گوش اولاد دیگه، نمیتونیم هر چی گفت. وقتی یوم تقابون یا آیه همین پایان همین سوره، ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لكم و یغفر لكم والله شکور حلیم. ببینید تمام بشارته، تمام دعوت به خوبی. پس یکی از اسامی قیامت یوم التقابون، خوبا مقبول میشن، بدا مقبول میشن. چرا؟ چون معیار سنجش ها متفاوته. اینو مواظب باش. حالا اجازه بده آقای شهیدی، چون الان باز 12 ماه مبارک رمضان هست، من اون جلسه هم اشاره کردم یکی از چیزایی که باعث مقبول شدن ما میشه، اگه از این فرصت ماه رمضان دیر استفاده کنیم، یادمون بلا به سرعت داره میگذره.
بله.
امروز 12 یه چشم هم بزنید 19 تمام شد ماه رمضان. ببینید من یه بحثی رو داشتم، حالا نمیخوام اون بحث رو به طور کامل مطرح کنم، ولی عنوان در یه بحثی داشتم، گفتم ماه رمضان، ببینید شما این عنوان رو میپسندید یا نه، ماه رمضان اوج رحمت، اوج انتظار. اوج رحمت،
اوج انتظار.
ببینید تمام رحمت الهی در ماه رمضان اومده، دیگه از این بالاتر میشه؟ تمام رحمت پروردگار اومده، اوج رحمت، ولی از اون طرفم اوج انتظار، از ما می انتظاراتی دارن،
های توقع خداوند متعال
فراوانه. بابا شما کجا پیدا میکنید؟ کدوم ما نومکم فیه عباده، خواب عبادت باشه، نفس
تسبیح باشه،
الان داریم نفس میزنیم، هیچ کاری نداریم، نفس کیسی این ثواب سبحان الله باشه، این اوج رحمته. یه بحثی به وقتی مطرح کردیم، خدای رحمت کنه، یکی از علمای بزرگ مرحوم ملا زین العابدین گلپایگانی رحمت الله علیه، معروف به حجت الاسلام، ایشون حدود 100 سال از وفاتش میگذره، مرد بسیار بزرگی است، در قبرش در گلپایگان مزاره رحمت الله علیه. این بزرگوار وقتی بعد از فوت میرزای شیرازی آمدن سراغش ببرنش در نجف به عنوان مرجعیت، نپذیرفت، دیگه از حوزه آمده بود، گفت من نمیام، از نظر علمی، مقامات علمی معنوی بالا دیگه، حالا مجال ایشون کتاب داره، معارف الهی، المعارف الهی، بسیار کتاب خوبیه، عربی البته، المعارف الهی، ایشون تو اون کتاب میگه آقا ببینید شما هر کاری که بخواد پاداش داشته باشه، هر کاری بخواد خدا بهش پاداش بده، شرطش چیه؟ شما نیت توش داشته باشی، قصد میخواد، نیت. الان ماه رمضان به همه نگفتن ماه سحر نیت کن، کسی نیت نکنه ثواب داره فایده نداره که. نماز میخونید نیت،
نیت حالا چیز پیچیده هم نیست، بله، حالا هم بدونن
برای خود و قصد قربت میخواد، نیت قربتن الالله، من روزه میگیرم قربتن الله. این مرد بزرگ خیلی بحث جالبی داره، میگه ولی من براتون مثال هایی پیدا کردم تو کارهایی که شما اصلا توجه هم ندارید، قصد قربت هم نداشته باشی، خدا بهت پاداش میده. اگه بینندگان پیدا کردن، مگه میشه یه کاری ما نیتش نداشته باشیم، قصد قربت هم نداشته باشیم، خدا پاداش بده؟
لابد همین خواب و نفس کشیدن.
حالا بالاخره با مقدمه رو گفتیم، ایشون از یه جای دیگه شروع کرده،
خب
من از اونجا شروع کنم. این مثالی که اشاره فرمودم میخوام، این تو مثال ایشون نیست. مثالی که ایشون زده، مثلا یه مثالش اینه، خیلی جالبه اینا،
بله.
میگه در روایت داریم، واقعا روایت هم هست، که من ترک الخمر لغیر الله.
آها.
خیلی جالبه، اگر کسی شراب خوری رو بذاری کنار لغیر الله، نه برای خدا،
حتی قصد قربت هم توش نباشه،
اصلا امام صادق فرمود من ترک الخمر لغیر الله، نه برای خدا، همینجوری سقاه الله من الرحیق المختوم، خدا فردای قیامت از نوشیدنی های بهشتی بهش میده، نصیبش میکنه. یکی تعجب کرد به امام صادق، گفت آقا ترک الخمر لغیر الله، برای خدا نبوده ها، حضرتون باشه، صیانتا لنفسه میخواد خودش حفظ بکنه، جانش حفظ، بازم خدا بهش پاداش میده، درسته؟ وقت میه تو ماه رمضان که شما الان اشاره فرمودید، مگه کسی که میخوابه در ماه رمضان مگه نیت داره؟ خواب اوج غفلت دیگه، خواب این غفلت محض،
بله.
درسته؟
بله.
تو خواب ما ببینید چه خبره، اوج رحمت، این این خوابی که اوج غفلت، غفلت محض، تو بخواب من بهت،
اینا تعارف هم نیست،
بابا این خطبه شعبانی پیامبر رو همه نقل کردن، خواب عبادته، نفس، کسی که نفس میزنه مگه حواسش هست داره نفس به چه نیتی میزنه؟ کاری به این کارا نداره، فرمود نفس تسبیح، درست؟ همینی که اشاره کردیم، یه آیه ثواب یه خط. خب اگر اوج رحمته و اوج انتظارم هست، و اگه ما انتظار رو برآورده نکردیم چی؟ اون همون یوم تقابونی که گفتیم اونجا پیش میاد،
که این همه فرصت، این همه موقعیت، این همه لطف و رحمت،
یعنی شما کجا میتونید یه ماهی رو پیدا بکنید که بگن آقا نفس بکشید، ساعاته افضل الساعات، لیالی روزها شباش، همه رو جمع کرده خدا، دیگه هر چی داشته آورده تو ماه رمضان، نمیدونم ولی این تعبیر درسته، خدا همه چیز داره، ولی هر چی، همه چیز تو ماه رمضان آورده، هر چی بوده تو ماه رمضان،
شیطان در قل و زنجیر،
احسن،
بله.
خب پس اوج رحمت شد دیگه، از این بالاتر قابل تصور نیست. حالا اوج رحمت از ما انتظار دارن، دست خالی نریم،
که اینم باز به خاطر خود ماست دیگه، انتظار خدا و توقع خدا،
ان الله هو الغنی، خدا نیازی نداره عبادت و بندگی ما. اون وقت اگر ما کوتاه اومدیم پشیمان میشیم. ببینید یه جمله خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیرش داره، ببینید شما داریم حدیث، حالا باز میرن نگاه ببینن جستجو کنن، اگه بود به ما خبر بدن، حدیث داریم از صلاتلی، الحجلی، از زکات، اونا مال خداست، ولی فرمود از صوملی، روز مال خودمه، این اوج رحمت دیگه، مال خودم. چرا مال خودمه؟ برای علامه طباطبایی بحث زیبایی داره، الان مجال نیست من اشاره کنم. تو تفسیرشون میفرماد تنها عبادتی که هیچ بروز و ظهور نداره چیه؟
روزه
گرفتن. شما نماز که میخواید بخونید بالاخره مشخصه یه بروز و ظهوری داره، خمس مالتون میخواید بدید، زکات میخواید بدید، حج خانه خدا که او چقدر سر و صدا و داد و فریاد، همه عالم خبر میشن ما میریم مکه برمیگردیم، خودمون هم چقدر سر و صدا میکنیم. اما روزه، الان شما خبر دارید من روزه هستم یا نه؟ نه. من خبر دارم شما روزه خبر ندارید.
هیچ کسی خبر نداره.
شما اگر نگید من روزه دار هستم من نمیدونم، چون امساک دیگه، امساک محضه. من اگه خودم نگم شما خبر من روزه
بروزی نداره،
هیچ ظهور و بروزی نداره. به اضافه فهمیدن مال خودمه، از سومالی روزه مال خودم. پس اوج رحمت شد، روزه رو مال خودش قرار داده تمام. ولی اوج انتظارم هست، این که عرض کردم یوم التقابون، به خاطر اینکه تو این رحمت اگه ما نتونیم یه کاری بکنیم. 12 روز یه جمله امام رضوان الله علیه، خیلی جمله قشنگی بود، عزیزانی که کلمات امام رو یادشون باشه ایام رمضان، ایشون تقریبا همیشه این جمله رو می‌فرمودن، رحمت الله علیه، می‌فرمودن اگر می‌خواید بدون روزه شما قبول شده یا نه، می‌خواید بدونیم، همه دوست دارن بدونن روزشون قبول شده یا نه. ایشون می‌فرمودن اگه می‌خواید بدون قبول شده یا نه، ببینید رمضان در شما تحول ایجاد کرده یا نه، رحمت الله علیه. خیلی امام جمله
رو معیار دارن
تحولی در شما ایجاد کرد. بالاخره 12 روز بیش از یک سومش گذشت دیگه،
تغییر کردیم یا نکردیم،
همون آدم روز اولی هستیم یا نه. الان در برابر مثلا میخوام بگم یه نمونش، اگر کسی تندی کرد، تندخویی کرد، ما عکس العملمون همون عکس العمل قبل از رمضان یا نه الان آرام شدیم با نزدیک شدن به خدا، و خدا نکنه که وقت تو ماه رمضان مثلا به عکس مثلا
بدتر
شده باشیم، اون دیگه پناه بر خدا. قبل از ماه رمضان سختمون بوده، مثلا شب زنده داری سختمون، الان چطوره؟ اون روایت های مقمون رو من نرسیدم همش رو بخونم دیگه، حالا نمیخوام اون بحثم برگردم، بحث مفصله کیا مقمون هستن. فرمود یکی از کسایی که مقمون هستن، مقمون اون کسیست که از شب زنده داری محروم باشه، مخصوصا تو ماه رمضان. من حالا باز تصورم اینه، نمیدونم، فکر میکنم، گمانم اینه، فکر نمی کنم کسی ماه رمضان سحر بیدار شه و نماز شب نخونه. روایت میگه المغبون، مغبونای کیا هستن؟ یوم التقابون. مغبون کیه؟ اونی که از نماز شب محروم باشه. بابا حداقل ماه رمضان اول و آخرش 11 رکعتش 11 دقیقه است. زمان زیادی نمیبره که. مغبون کسی که از نماز شب محروم باشه. بسم الله. ببین الان همون سختی که ما قبل از ماه رمضان بر نماز شب سختمون بودیم، تو ماه رمضان هم با سخته
دیگه بیدار میشیم دیگه
سخت. اگه اینا رو به دست نیاریم، امام رضوان الله علیه فرمود ببین تحولی در شما ایجاد شده، نه در اخلاق شما، در رفتار شما. اخلاق از همه مهمتره، خدا نکنه دست خالی از ماه رمضان بریم بیرون. ما در جلسه قبل اشاره کردیم، ببینید، گفتیم مثلا مقید بودن به لقمه حلال، میخوایم سر سفره حلال بنشینیم، قبل از ماه رمضان شیطان نمیگذشته، الان چطور؟ من یادم این تعبیری وقت که از اساتید بزرگوار ما میفرمودن، شاید اگه ایشون نمیفرمودن من نباید میگفتم، ایشون میفرمودن که ماها مثلا میریم مشهد زیارت امام رضا علیه السلام، میریم جامعه کبیره میخونیم، تو جامعه کبیره چند بار این جمله تکرار شده، به امام رضا میگیم، یا هر امامی رو که زیارت کردیم چی میگیم؟ میگیم آقا امام رضا، امام زمان، هر جامعه بر هم است،
بله.
آقا جان به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی اشهد الله و اشهدکم، خدا شاهده، شما رو شاهد میگیرم، پدرم، مادرم، مالم، خانه‌ام، زندگیم، خانواده‌ام، کاشانم، همش فدای شما بود، جهانم به فدای شما، پدر و مادر و خانه و زندگی و همه به فدای اشهد الله و اشهدکم. وقتی این استاد میفرمود، من عذرخواهی میکنم اگر بینندگان وقت اشکالی دارن، من استاد بزرگوار بگم، اگه خواستن من بگیدم ایراد زیاد بود، من اسم بزرگوار رو میگم، حال فعلا نمیگم. اگه ایرادیه به ایشون، به من میفرمودن که چرا به امام رضا دروغ میگی؟ چرا دروغ میگی به امام رضا؟ پدرم تو خمس مال تو حاضر نیستی بدی، خمس مال تو حاضر، بعد میری میگی پدرم، مادرم، هستیم، خانه‌ام، کاشانم،
همه مالم فدا
شده، اشهد الله، خدا شاهد شما، اشهد الله و اشهدکم. ایشون میگفتن، بعدم چرا به امام رضا دروغ میگی؟ چرا میگی نجف همین زیارت جامع امیر بر امیر مومنان به امیر مومنان دروغ میگی؟ چرا دروغ میگی؟ ببینید بینندگان بازی دیواس پیغام دادن که ما با اینجوری که شما میگید اصلا نیست، ما خمسی به متعلق ما نگفتیم همه، ولی مهم این است که ما آمادگی پرداخت داریم یا نه. اگر اولا باید حساب داشته باشیم، حساب و کتاب که ضرر نداره، ما اگر بریم دفتر مرجع تقلید یا نماینده مرجع تقلید بگیم آقا بسم الله ما تکون خوردیم، این حرف ترسیدیم، دهم دوازدهم رمضان بسم الله، آقا تو رو خدا به زندگی ما رو بیمه چیزی بدهکاری یا نه. حالا اگه بدهکار باشیم یا نباشیم اونجا حبسمون که نمیکنن که، میگن آقا یا بده بفرم اونجا، ما با پای خود ما اصلا قصد قربت میخواد، قصد قربت میخواد تو پرداختش، مالیات نیست که
به زور مثلا نبخشه،
حالا هر جوری این قصد قربت میخواد. مهم این است که من آمادگی پرداخت داشته باشم. اگه بدهکار نم خیلی ها بدهکار راست هم میگن، خیلی ها بینندگان گفتن آقا ما اصلا اول آخر واقعا هم همینطوره،
اگه اون حساب داشتن خیلی مهم،
اون حساب داشتن این که من آماده باشم ولو کم، ولو مبلغ کمی باشه، مالم پاک باشه. یا خانم هایی که اشاره کردن این آمادگی مهمه، خانم ها گفتن آقا چیزی دستمون نیست، خب باشه این آمادگیش مهم. تو همه چیز همینه، تو نمازش همینه، تو روزش همینه. خدا رحمت کنه، باز امام رضوان الله علیه یه جمله‌ای در این 40 حدیث داره، حالا ماه رمضان هم هست و در آستانه نیمه ماه و شب‌های قدر، ایشون می‌فرماد نترسید، شما شروع کنید. مثلا کسی میگه آقا بیا توبه کن، میگه آخه من توبه نکنم بهتره، الان تو میام توبه، شما میگی بسم الله توبه کردی دیگه، چقدر نماز نخوندی؟ 30 سال نماز نخوندی؟ بسم الله. روزه نگرفتی؟ بسم الله. حق الناس. امام فرمود نه 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 اینجوری نیست، شما تصمیم بگیر بسم الله شروع کن به هر مقداری که میتونی، تصمیم بگیر به خوندن نماز هر مقداری که میتونی، اینکه شما روز دیگه همه زندگی رو تعطیل کن کسب و کار 24 ساعت نماز بخونی، نه، مهم این آمادگیه. تصمیم بگیر از این بعد نمازاتو بخونی، نماز قضا رو بخون، ماه رمضان بهترین فرصته، روزهای قضا تو بعد از ماه رمضان شروع کن به خوندن، تصمیم بگیر،
ولی حواست باشه که این کارو باید انجام بدی،
باید انجام بدی. یه جمله‌ای داره امام آقای شریعتی، من هر کجا اینو گفتم سخنرانی ها دیدم بینندگان یه مرتبه به وجد آمدن، حالا همش هم انذاری نباشه به وجد بیان از این جمله. امام میفرمود شما تصمیم بگیر بسم الله، مهم اون اراده است، تصمیم بگیر نماز روزا رو. اگر عمرت کفاف نکرد، خیلی پیام میدن آقا ما میخوایم 30 سال بعد عمر ما اصلا کفاف باشه، امام فرمود هر چی تونستی بخون، روزه ها رو بگید، هر چی نتونستی خدا از حقش میگذره، خدا که محتاج نماز و روزه ما نیست، مهمتر از نماز و روزه ما این حالت بازگشت ماست، تصمیم ماست. تصمیم بگیر شروع کن به هر مقداری که میتونی بخون، برنامه ریزی کن، نه اینکه بگید یه خیالم راحت شد، برنامه ریزی کن، هر مقدار نتونستی خدا، حتی در حق الناس، اشکرم جمله‌ای که به وجد میان معمولا وقتی من میگم، حتی در حق الناس، خیلی هم میگن آقا ما کلی انبار مردم رو خوردیم، ما اون توبه نکنیم بهتره. ببین الان تا بیه میگیم توبه، میگید چه هیچ دیگه، چقدر ما دنبال کارهای خلاف بودیم، مال امام فرمودن حتی در حق الناس، شما تصمیم بگیر
حتی در حق الناس،
تصمیم جدی،
ولی عزم مهمه،
عزم جدی و دیگه مواظب زندگی باش. من که تصمیم گرفتم مال مردم رو برگردونم دیگه، نه به این معنی که باز تفریحات تابستانی برقرار باشه، مهمونیان برقرار باشه، لباس چند دست لباس تهیه کردنم برقرار باشه، بگم تصمیمم دارم، اگه پول اضافه اومد، هیچ وقت پول اضافه نمیاد، ما داریم زندگی میکنیم، هیچ وقت. امام فرمود شما تصمیم بگیر، جدی قدم بردار، هر مقدار میتونی بده، اگر عمرت کفاف نکرد، چیزی ازت باقی نمون، خدا فردای قیامت طلبکاراتو
راضی
میکنه، خدا طلبکارا راضی میکنه. ولی جدی ها، نه اینکه دیگه شما خیالت راحت بود آخو عجب مسئله خوبی امروز شنیدیم و بریم مهمانی،
تصمیم گرفتیم،
تصمیم، هم تصمیمش کافیه، مال مردم هم که خوردیم و نه نه، در لباس نمیدونم لباس دیگه مراقبت کن، مهمونی ها مسافرت ها دیگه به حد اقل زندگی اکتفا کن، پول مردم رو بده. یا تو نماز و روزه امام میفرماد شما نماز بخون، روزه بگیر، آخرش هم وصیت کن، اگر مالی ازت باقی موند وصیت کن، وصیت کن برات، اگه نداشتی درها بسته نیست. خلاصه ما به بنبست
نمیخوریم،
نمیرسیم. یا تو همین قصه روزه ماه رمضان الان ببینید، دختر خانم سال اول تکلیفش، یا نه رو سال دوم سوم، یا گرما 50 درجه، خب بنا شد که ما شرایط ایجاد بکنیم که بچه‌ها در یه آرامشی بتونن روزه بگیرن. اما معناش این نیست که تا دختر ما گفت بابا مادر من دیگه حال ندارم، اه حال نداری پشو روزتو بخور، نه نه، ببین تصمیم خیلی مهمه. و مسئلهش هم گفتیم، ضعف مجوز نمیشه. خب همه ضعف پیدا میکنن، همه ناتوان میشه، همه نا... بالاخره گروزه است دیگه،
گروزه رو داره واقعا
داره، اما بعد از افطار افطاریش میخوره دوباره سرا. اما اگه واقعا براش قابل تحمل نیست، نمیتونه تحمل نداره، اون تصمیم مهمه، بگیر صبر کن. اگه واقعا رسید به جایی که نه احساس خطر میکنه، در همه کارهای ما اینه. پس برگردم به این سخن، سخنم کمی طول کشید. اگر اوج رحمته، اوج انتظاره. باید امام فرمود ببین تا هم تا همین امروز یک سوم گذشت، به اندازه یک سوم تحولی واقعا در گفتارمون تغییر کرده یا نه. قبل از ماه رمضان هرچی میخواستیم میگفتیم، الان هم همینطوره، هرچی میخواستیم میشنیدیم، الان هم همینطوره. اگر بخوایم مقبول نشیم تا اینجای ماه رمضان، یه بررسی بکنیم ببینیم
اون معیاری که حضرت امام راحل دادن
تحول ایجاد شده، یعنی
تحول اگه ایجاد شده باشد روزه ما قبول
انشاءالله، یعنی اون کمال معنوی رو داره، نه اینکه روزه رو باید بگیریم، اما بخوام ببینیم دستمون دست خالی نمون،
تحول ایجاد بشه انشاءالله. خیلی ممنونم، خیلی نکات خوبی بود، خیلی خوب، خدا حفظتون بکنه انشاءالله. خیلی ممنون از توجه شما دوستان خوبمون که تا این لحظه همراه ما بودید. طاعتتون انشاءالله قبول باشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خانه‌ای که در اون قرآن تلاوت میشه، و این روزها میدونم خونه های شما منبر به نور قرآن، و خانه‌ای که در اون دین حاکمه برای فرشتگان آسمان مانند ستاره ها که برای اهل زمین میدرخشند و نور افشانی میکنن، برای فرشتگان هم خانه های شما میدرخشه. انشاءالله تمام لحظات زندگیمون منور به نور قرآن باشه. امروز صفحه 395 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم و آیات 78 تا 84 سوره مبارکه قصص در سمت خدا امروز تلاوت میشه. برمیگردیم انشاءالله در بخش دوم برنامه سمت خدا با جای حسینی خدمت شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد
خدایا به هر که میوه سنگین عشق میدهی شاخه وجودش را میشکنی، تو خود مرهم شاخه های شکسته باش. اینجا سمت خداست که با احترام تقدیم شما میشه، تئاتر عباداتتون انشالله قبول باشه. و خیلی از دوستان خوبمون التماس دعای ویژه گفتن در این روزهای نورانی و در این شبهای پر نور. انشالله همه اونهایی رو که سخت محتاج دعای شما هستن رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اشاره قرآنی امروز رو بشنویم حاجی حسینی.
بله، همین آیه اولی که تلاوت شد داستان قارون هست. از آیات قبل آمده ان قارون کان من قوم موسی فبقا علیهم. قارون از قوم موسی بود دیگه، حتی نسبتی با موسی داشت. در تاریخ هست میگن پسر عموی موسی، یه همچین نسبتی هم با موسی داشت. و جالب اینه که یادم معمولی هم نبوده قارون، یادم معمولی نبود.
یعنی آدم معمولی
اطلاعات دینی نسبت به تورات خیلی زیاد، یعنی آدم پر اطلاعی، جز عالمان دینی مثلا، جز متدینین شاخص بوده. یه فرد معمول. پس از قوم موسی، قوم خیش موسی
و عالم هم بوده.
و یه عالمی که اطلاعات دینیش خوب بوده. اما مشکلش چی بود؟ ان قارون کان من قوم موسی ولی فبقا علیهم. راهش جدا کرد. چرا رو جدا کرد؟ به خاطر ثروت. آتیناهو، من یه نکته خیلی به نظرم ظریف نکته خیلی تو این صفحه فرامه، این نکته رو بینندگان بیشترن. آتیناهو من الکنوز. قرآن میگه آتینا، ما دادیم اونقدر گنج بهش دادیم. ما ان مفاتحهو لتنوء بالعصبه. صندوقاشو باید چند نفر مرد قوی هیکل صندوق جواهراتش رو می برده. درست؟ ما دادیم آتیناهو. ولی قارون وقتی موسی بهش گفت که زکات مالتو بده، گفت چی؟ اول این صفحه قال انما اوتی توهو علا علم اندی. همه تفاوت تفکر قارونی با تفکر در برابرش تفکر پیامبران حضرت موسی موسوی و دیگران تو همین یک کلمه است. تفکر الهی، تفکر قارونی. نگفتیم ماه رمضان ماه تحوله، تحول فکریه. قرآن میگه آتیناهو، ما بهش دادیم، انقدر بهش دادیم. ان مفاتحهو لتنوء بالعصبه. چند مرد قوی به زحمت صندوقچه‌هاشون میکشیدن. او وقتی بهش گفتن زکات مالتو بده، او گفت چی؟ گفت انما اوتیتو علی علم اندی.
پای خود اومد وسط.
من علم خودم بوده، زحمت خودم بوده، چی میخواید شما از من؟ اولم یعلم ان الله قد اهلك. وقت باید به این چنین آدم چی گفت؟ اولم یعلم ان الله اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر. اینقدر آدمایی بودن خیلی از شماها قوی تر، قدرت بالاتر، ثروت بیشتر، نابود شدن، تمام شد. وقت ادامه آیات فخسف نابهی و بدار هل از قارون رو با همه ثروت زمین فرو برد. اگر رسیدیم تفکر الهی و تفکر قارونی، ببین مثلا به عنوان یه مثال سلیمان تفکرش الهی بود دیگه. سلیمان چی میگفت؟ میگفت هازا من فضل ربی. یادمون نره نگیم اوتیتو علی علمه. اون چه به ما ضربه میزنه همین فرهنگ اوتیتو علی علم، فرهنگ قارونیه. خدا چی میخواد از ما؟ شما چی میخواید از ما؟ بابا زحمت خودمه، میخوام خودم لذتشو ببرم،
جون کندم،
خودم جون کندم. قرآن میگه نه، آتیناهو، ما دادیم، ما دادیم، همه شما دادیم،
همه را از خدا ببینیم.
ماهای میگیم نه نه، اوتیتو علی علم.
آ خیلی ممنون، متشکرم. شاید کمتر از 4 دقیقه فرصت داشته باشیم حاجی حسین، خدمت بیننده‌های خوبم باشیم. هر طور که سلام.
یه روایتی رو دیگه به نظرم دیگه این عرض کنم که همه قطعا مؤثر این کلمات، کلمات اهل بیت علیهم السلام، ولی این روایت دیگه حرف آخر باش. اگه بناس ما تحولی در ماه رمضان پیدا کنیم، اگه بناس انشاءالله فردای قیامت مقبون نشیم، حسرت و ندامت نداشته باشیم، من یه روایت بخونم جمع‌بندی همه این مطلب.
بفرمایید.
یه روایتیست پیامبر خدا به جابر فرمودن، جابر ابن عبدالله انصاری که از اصحاب خوب پیامبر بودن، حضرت بهش فرمودن یا جابر، هادا شهر رمضان، ماه رمضانه، اگر کسی این چند تا کارو انجام بده، خرج من ذنوبهی که یوم ولدت امو، از رمضان که بره بیرون مثل روز که از مادر به دنیا آمده از گناهانش میره بیرون. خیلی جابر خوشحال شد و به 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 ما احسن هذا الحدیث، چه حدیث خوبی. بلافاصله پیامبر فرمود تون نرو، ما اشد هذه الشروط، شرایطش هم سنگینه. خدا رحمت کنه شهید بهشتی میفرمون بهش رو نگید بهش رو به بهانه میدن، نه خیلی بهش رو
بها میدن،
بها میدن. تا گفت جابر گفت به به خیلی حدیث خوبی، ماه رمضان تمام شد دیگه، پاک پاک پاک. فرمود شرایطش هم سخته،
شرایطش هم بشته،
شرایط هم. فرمود من صام نهارهو، یک روز روزه بگیره، دو قام وردن من لیلهی، تمام شب نه، بخشی از شب هم شب زنده داری کنه. من به نظرم این دوتاش هم با سخت، الان همه روزه دارن الحمدلله، ولی روزه گرم، ولی همه روزه دارن، شب زنده داری یه شب هم سخت نیست.
بله.
به نظرم این دوستای بعدیش سخت داره.
چی فرمودن؟
کف لسانهو اف بطنهو و فرجه و قض بصرهو. فکر اون جمعه نفیه در عبادت، چشمش رو حفظ کنه. من همینجا اجازه بدید، میدونم یقین دارم آقای شریعتی باور کن، شاید بینندگان ندونن، من بگم که بدانن خوشحال بشن، ما فراوان، حالا هم ما هم شما هم دوستان عزیز، فراوان جوونایی رو میبینیم، تیپایی رو میبینیم، میگن آقا ما همیشه پا برنامه هستیم. به جان خودم آقای شریعتی، به جان شما، اصلا فکر نمی کنه که اینا جزء
مخاطبین باشه.
مخاطبین باشه. یه تیپایی که جدا عرض میکنم فراوان، شما فکر نکنید فقط مخاطب ما مسجدی ها هستن، از مسجد از دست اونا را میبوستیم، الحمدلله جز بهترین مخاطبی، ولی ما تیپایی رو میبینیم که اصلا میگه آقا آدرس میده ها، میگه فلان جا اونجور گفتی، اینو گفتی، اینو گفتی، اینا جز مخاطبینن. من از همینا خواهش بکنم، ببینید الان سامنه ها روز روزه بگیره، یه بخشی هم شب زنده داری، قرب سرهو چشمو بپوشانه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مهندسی، شما یه سال نفرمودید، در ماه رمضان بود ظاهرا.
بله.
یعنی ماه رمضان هر چی تو موبایلمون هست.
بله بله.
امسال مثل که مطرح نشد، همین 12ام رمضان. بله. هر چی تو موبایل هست، پیامایی که داریم، شماره‌هایی که داریم، عکسایی که داریم، فیلمایی که داریم،
هر چیزی رو که خدا نمی‌پسنده
پاک کنیم. بله. پیامبر فرمود اینجوری اگه عمل کردید از ماه رمضان پاک می‌رید بیرون. قلب بصره، چشم، کف لسانه، دامن و چشم رو حفظ کنه، پاک کنه، اون وقت خرج من ذنوبه، از ماه رمضان رفت بیرون، یقین داشته باشه آمرزیده آمرزیده است.
بسیار خوب شد. خیلی خوب.
انشاءالله.
خیلی خوب. انشاءالله خدا توفیق بده به این نکاتی که در حدیث نورانی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم حجر حسینی هم اون حدیث اشاره کردن. انشاءالله در اون مسیر گام برداریم و این اتفاق خوب بیفته. حجر حسینی دعا بکنید و ما و بیننده های خوبمون آمون بگیم انشاءالله.
خیلی بینندگان وقتی میبینن میگن دعا کنید برای جوان ها، واقعا باید دعا کرد، جوان ها به ما دعا بکنن، این شبا دیگه شباییست که این جوان ها وقتی بیان یه یا الله بگن حتما جواب میگیرن. امیدواریم خداوند دعای بینندگان رو در حق همه به اجابت برساند و همه ما رو با دست پر از ماه رمضان بیرون ببرد
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. دوستان ما در نمایشگاه قرآن کریم که در ایام ماه مبارک رمضان در مصلی بزرگ امام خمینی تهران برگزار میشه حضور دارن، مقابل درب 18 شبستان، محصولات فرهنگی برنامه سمتو و کتابهایی که در برنامه معرفی میشه، محصولات فرهنگی که هست و خیلی هم از این محصولات در نمایشگاه بنامری کتاب استقبال شده و یا تماس‌های تلفنی که شما میگیرید، دوستانم اونجا هستن و اینها رو عرضه میکنن، ان شاءالله مراجعه بکنید و ان شاءالله لحظات مفیدی رو در نمایشگاه قرآن کریم در این روزهایی که منور به نور قرآن کریم هست سپری بکنید. خیلی ممنون از توجه.